اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ذیل آیه 247 از سوره بقره بود که اشاره کردیم یه بخشی از این آیه جنبه طبی داره و اون هم وزاده و بستتن فل علم و الجسم. خدای متعال جناب طالوت را که برخوردار از گستره علمی و توان جسمی بودن برای پادشاهی و برای مبارزه با جالوت برگزیدن، در اینی که ایشون فقیر بودن ولی فرد قوی و شجاعی بودن، بنیه فوق‌العاده‌ای داشتن که تعبیر بستتن یعنی گستره. معلوم شد از نظر علمی علامه بودن، از نظر جسمی در سلامتی کامل و از قوت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودن. لذا مناسب دیدیم که ذیل این آیه به عوامل ضعف بدن و به عوامل قوت بخشی بدن در آینه روایات اشاره بکنیم. خب در یک جمله‌ای که شبیه یک قانون به حساب میاد، امام علیه السلام فرمودن ضعف البدن و قوته من شحم الکلیتین، ضعف بدن و قوت بدن نشأت یافته از پیها و چربیهای دور کلیه هست. یا در روایت دیگری فهمون ضعف و صوت و قوته من شحم الکلیتین، ضعف بدن و قوت بدن یکی از نمودهاش در صدای انسانه. وقتی شحم کلیه وجود داشت تأثیر فوق‌العاده‌ای روی لسان انسان میگذاره، زبان انسان هم قوت دار میشه، قوت جنسی انسان بیشتر میشه، قوت بدنی انسان زیاد میشه. ولی اگر پیهای دور کلیه ذوب بشه بدن ضعیف میشه. برای همین هم در روایات وارد شده در حمام خیلی داغ انسان روی کمرش نخوابه، دراز نکشه روی کمر، چرا که پیهای دور کلیه را آب میکنه. یوزی و شحم کلیتن و این ضعف به همراه داره. بر حسب روایات کلیه از دو خصوصیت و امتیاز باید برخوردار باشه، یکی گم بودن کلیه هست و اینکه انسان کلیه را گم نگه داره و در معرض چایدگی و سرما قرار نده، و یکی هم پیهای دور کلیه است که بایستی همیشه محفوظ باشه. و چه بسا به این نکته هم بتونیم اشاره بکنیم که قده آدرنالین هم که وابسته به کلیه هست، اگر این هم از طریق تقویت اون قدرت یا از طریق تقویت مغز که کل قدر زیر مجموعه اون مغز انسان هست، اگر مغز رو تقویت انسان بکنه از این طریق کلیه را هم تقویت کرده. ازا میتونیم در رابطه با تقویت کلیه نکاتی که در روایات وارد شده را اشاره کنیم که هر کدوم از اینها میتونه قوت بخش بدن انسان به حساب بیاد. اول روغن بنفشه داخل بینی چکاندن تا در نتیجه قده آدرنالین وابسته به کلیه تقویت بشه. اما عواملی که در روایات وارد شده پی کلیه می آورد، یکی شیر محلی سرشیرداره، یکی هم زماد کردن نوره هست. در رابطه با شیر گاو محلی، عامل امتیاز بخشی شیر محلی را فرمود لأنه داسما، چون سرشیر داره، چربی داره و این چربی شیر گاو موجب پوشاندن شحم بر کلیه میشه، از این جهت میتونیم بگیم سرشیر یا شیر گاو محلی یا شیر گوسفندی که سرشیر داشته باشه، میتونیم بگیم که عامل قوت بدن به حساب میاد و انسان مناسبه به عنوان یه غذا استفاده بکنه ازش. از دیگر عواملی که میتونیم بهش اشاره بکنیم که عامل قوت بخش بدن انسان به حساب میاد، میتونیم اشاره بکنیم به در حقیقت زماد نوره. زماد نوره هم پی کلیه میاره، چاق کننده هست، هم گوشت میاره هم شهم میاره. و هم اینکه حضرت فرمودن چون پی کلیه میاره یقوی البدن، بدن را قوی میکنه. فرمود و تزید و فی شحم الکلیتن و تسمن البدن و تقوی البدن، بدن را قوی میکنه چون پی کلیه میاره و بدن را هم چاق میکنه، یعنی موجب رویش گوشت و چربی های مناسب بر بدن میشه. همچنین عواملی که میتواند کلیه را گرم بکنه، مانند زردک که میفرماید مصرف زردک، هویج زردک که تحت عنوان زردک ترجمه ما میکنیم، تحت عنوان جزر در روایات نام برده شده، مصداق بارز جزر در حقیقت هویج زردک هست، نه هویج فرنگی که حالت تراریخته داره. خب در خصوصیات مربوط به زردک شاهد بحث ما هست، میفهمد یسخنان کلیتن، کلیه ها را گرم میکنه. همچنین خوردن گردو گرم کننده کلیه ها هست، لذا مناسب هست فردی که در صدد تقویت بدن هست، مثلا در پاییز یا در زمستان که فصل سرما هست، پنیر و گردو استفاده کنه، مخصوصا در شبها که بیشتر سفارش شده، که هرچی غذای شب از نظر کیفیت فوق‌العاده باشه تأثیر قوت بخشش در بدن بیشتر هست. که و طعام اللیل انفع للبدن من طعام النهار، غذای شب نفعش برای بدن به خاطر اینکه شب فرصتی هست برای بدن که ویتامین‌های غذا رو خوب ذخیره سازی بکنه، از این جهت به لحاظ کیفیت مناسبه بهترین غذا رو برای شب فرد قرار بده. رو همین جهت در روایت فرمود پنیر و گردو بهتره که شب استفاده بشه، اگرچه در روز هم میتونه فرد استفاده بکنه. خب اگر روی همین پنیر و گردو روی گردو زنیان هم بریزه، زنیان هم میفهمد گرم کننده کلیه هاست. حالا فرد زنیان رو به انها و اشکال گوناگون میتونه استفاده بکنه. یه شکلش این هست که روی نون بریزه، موقعی که میخواد نون بپزه روی خمیر بریزه و جزء نون بشه و استفاده بکنه. به خاطر همین هست به زنیان در قدیم میگفتن نانها، چون مرسوم بوده که روی نونها به جای کنجد نانها و زنیان میریختن، گرم کننده کلیه هاست. چون همینجا در پرانتز رو باز کنیم و به این نکته اشاره کنیم که یکی از عوامل ضعف بدن ضعف معده است. اگر معده انسان به دلایل گوناگونی مثل رعایت نکردن برخی از آداب غذا خوردن، مثلا مناسب بین غذا فرد آب نخوره، آب بخوره، دوغ بخوره، نوشابه خدایی نکرده بخوره، معده‌اش دچار نفخ و دچار سردی و دچار ضعف میشه. وقتی دچار ضعف شد به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه و لم تأخذ العروق قوت الطعام، یعنی داخل این رگها یعنی خون دیگه ویتامین های غذا منتقل نمیشه. چرا؟ چون معده ضعیف شده. از این رو میتونیم بگیم که یکی از عوامل تقویت کننده بدن تقویت معده است، لذا بایستی معده را تقویت کنیم که بتونه ویتامین های غذا رو بگیره. یکی از راه تقویتش همین است که فقط زنیان استفاده کنه یا روی نون زنیان بریزه. هم معده رو گرم میکنه، هم کلیه رو گرم میکنه و هم اشتها آوره. و از طرفی اگر بخواد کامل معدهش تقویت بشه، اگر اون پودر معروف به هاضم که در سیره پیامبر گرامی اسلام وارد شده که آن حضرت زمانی که بنا داشتن یه غذای سردی یا یه غذای سنگینی، غذای سردی یا نوشیدنی سردی مثل دوغ، مثل ماس، مثل کشک، مثل سفیده تخم ما، حالا چه سرد باشه چه اینکه سنگین باشه، خوردن اون پیامبر از ترکیب چارگانه زنیان، آبیشم و سیاه دانه و نمک دریا استفاده می کردن و می فهمودن یقوی المعده، معده را قوی میکنه. وقتی که معده را قوی کرد دیگه این معده میتونه کاملا قوت الطعام، قوه غذا، ویتامین های غذا را کاملا جذب کنه، استخراج کنه و بفرسه به سمت چی؟ کبد، که کبد تبدیل به خونش بکنه، یا بفرسه به سمت مغز استخوان تا این ویتامین ها منتقل بشه مغز استخوان، مغز استخوان تقویت شه، خون تولید کنه، خون رسانی بشه به کل بدن و باز بدن قوی بشه. و یا اینکه زنیان رو میتونه به این صورت استفاده کنه که وقتی گردو استفاده میکنه روی گردو زنیان استفاده کنه، یا وقتی پنیر رو گردو استفاده میکنه زنیان هم روش بریزه و زنیان هم استفاده کنه. این کلیه را گرم میکنه و باز قوت میده به بدن. یکی دیگر از مصادیق جزر شقاقل هست که تحت عنوان هویج صحرایی ازش یاد میشه و مرسوم بوده که مربا درست میکردن، مربای شقاقل. فرد میتونه مربای شقاقل درست بکنه و استفاده بکنه، این هم موجب قوت بخشی به کلیه ها میشه. سنجد گوشتش موجب رویش گوش میشه، از مصادیق گوشت همون شحم و پی هست. لذا می فرماید که مصرف سنجد به تنهایی یا آرد سنجد که تحت عنوان دقیق سنجد هست، یا سویق سنجد، وقتی همون دقیق سنجد رو تفتش بدن ده ها برابر خاصیت درمانش بیشتر میشه، میشه سویق سنجد. میتونه فرد حداقل 3 قاشق غذاخوری به عنوان یه وعده واجب غذایی استفاده بکنه، این موجب میشه کلیه ها گم بشه، یا قوی یا سخدان کلیتن، کلیه ها رو گم میکنه و همچنین یا قوی از ساقن، ساق پا رو قوی میکنه. به نسبت وقتی که کلیه گم شد قوت پیدا کرد، تأثیر رو کل بدن میذاره، ساق پا قوی شد، مغز ساق پا خون تولید میکنه، باز خون رسانی به بدن صورت میگیره و بدن قوی میشه و تقویت میشه. یک داروی ترکیبی هم در طب اسلامی هست که تحت عنوان مرکب 4 یا بخص 4 هست که امام در وصف این دارو میفهمد آزاد دوا اون عجیب، یک داروی عجیبی هست که حالا در رابطه با نحوه درست شدنش بایستی عزیزان مراجعه کنن به کتابهایی که در زمینه دارو سازی طب اسلامی وارد شده، با اونها مراجعه کنن. ولی شاهد ما این هست که در رابطه با این دارو حضرت می فرمایند که دوا اون عجیب، داروی عجیبیه، یا سخت دار کلیت، اولین خاصیتش اینه که کلیه ها رو گم میکنه. البته قضا نیست، رسالتش فقط اینه که منتقل میشه به سمت کلیه، کلیه ها رو گم میکنه و بعد از بدن چی؟ خارج میشه، برخلاف زردک که هم گم میکنه کلیه را، هم جذب بدن میشه. خب در روایات اهل بیت علیهم السلام موارد دیگری هست که تقویت کننده بدن معرفی شده. یکی مثل شکر نیشکر هست که افراد میتونن شکر مصرفشون را شکر نیشکر قرار بدن، یا در روزی شربت درست کنن، شربت شکر سرخ، شکر قهوه‌ای که از نیشکر استخراج میشه در تمام مراحلش، توی مرحله سفیده، توی مرحله قهوه‌ای، توی مرحله قرمز، توی مرحله رقیق، توی مرحله سفت، همه مراحلش از مصادیق شکر نیشکر به حساب میاد. فرد میتونه حداقل 3 حبه استفاده بکنه، بفهمد یزید و فی القوت، قوت را زیاد میکنه و یولد و الدم تری، خون تازه وارد بدن انسان میکنه و ضد سردی سردی و بلغم را برطرف میکنه. لذا این هم میتونه خیلی مؤثر باشه برای درمان ضعف بدن و قوت بخش بدن هم هست. خوردن گوشت به شکلهای گوناگون، خوردن گوشت قوت بخش بدنه. یعنی چه به صورت آبگوشتی، چه به صورت سرخ کرده و چه به صورت کبابی میتونه خیلی قوت بخش باشه. در روایت داریم که راوی جناب ابو هاشم یک کنا نفت رو مع ابو الحسن علیه السلام ضعفت یوما عن الصوم. میگه ما با امام کاظم علیه السلام افطار میکردیم و من در یک روزی از روزهای ماه مبارک رمضان روزه گرفتم و دچار ضعف شدم. و افطر تو فی بیت آخر علا کعکعت فریدا، و افطار کردم در یک اتاقی که اتاق امام نبود با یک نان خشک خالی. ثم جئت و فجلست و معه، سپس اومدم محضر امام و با امام نشستم در هنگام افطار. فقال لغلامه، حالا این جناب ابو هاشم ظاهرا به خاطر ضعفی که پیدا کرده بود، ضعف غیر قابل تحمل بود، افطار کرده در حالی که هنوز وقت افطار نبود. بعد موقع افطار خدمت امام کاظم علیه السلام میرسن، امام به غلامشون میگن افطر ابا هاشم شیئا فانه مفطر. فرمودن برو برای جناب ابو هاشم یک افطاری بیار، او افطار کرده. فتبسم تو، من لبخند زدم که من توی یه اتاق دیگری افطار کردم. حالا حضرت اینجا بیان کردن ایشون روزه دیگه نیستن، افطار کردن. فقال ما یزهک یا ابا هاشم، چه چیز تو رو به خنده واداش؟ اذا اردت القوت فکل اللب. حضرت به غلامشو فرمودن که افطاری برای ابا هاشم با این که مثلا در بعد ظهر افطاری کرده براشون گوشت بیاور. فکل اللب، فرموده از این گوشت بخور، اگر میخوای قوت پیدا کنی گوشت استفاده کن. فان الکعکعت لا قوت فی، فرمودن نون خوش قوتی درشی وجود نداره. که خب بر حسب این روایت میتونیم برداشت کنیم که افرادی که مثلا نون خشک همیشه مرتب استفاده میکنن، اینا قوت بدنشون ضعیف میشه به جای گوشت. یعنی گوشت استفاده نمیکنن، به جاشی نون خشک استفاده میکنن. از این جهت در روایات اهل بیت وارد شده اگر کسی 40 روز گوشت گیرش نیومد، بره پول قرض بکنه، به حساب خدا هم قرض بکنه. یعنی چی؟ خب قرض کردن کراهت داره. اگر رفت گوش قرض کرد و نتوانست پول گوش رو پرداخت بکنه، چنین فردی در حقیقت حاکم اسلامی از بیت المال موظف هست که بدهیشون رو بده. این دستور اسلام. چرا؟ چون موظف بوده بره گوش بگیره و بخوره. اگر 40 روز بگذره و گوش نگیره، فهمود بدن ضعیف میشه، عقل انسان ضعیف میشه، انسان عصبی میشه و خلاصه عوارض خاص خودش رو در نظام خانواده بر جای میگذاره. معلوم میشه اون چیزایی که خیلی قوت بخشه عنایت داره دین، که جایز انسان بره پول قرض کنه. مثلا نوره. نوره هم میفهمد اگر 21 روز بگذره و فرد نتونه نوره تهیه کنه، بره به حساب خداوند قرض کنه. با اینکه گفتیم قرض کردن کراهت داره، اینجا دین اجازه داده و حاکم اسلامی رو موظف کرده که از بیت المال در صورتی که ایشون نمیتونه بدهیشو پرداخت کنه، بدهی چنین فردی رو بپردازه. اینقدر مهمه که اسلام رو قوت بدنی مسلمان ها تأکید داره. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تا آنجا که در توانتون هست قوتتون رو زیاد کنی، که ترهبون بهی عدو والله، دشمنان خدا از شما بترسن. قوت روحی با ایمان، قوت فکری با علم، قدرت جسمی با غذاهای مفید، اینا رو تو بدنتون زیاد کنید، علمتون رو زیاد کنید، دستاوردهای علمیتون رو زیاد کنید. مثلا فرض فهم لازمه ابزارهای جنگی بسازید، انرژی هسته‌ای داشته باشید که دشمنان روی شما حساب ببرن، حتما این کارو کن. این واژه مطلق و عمومی است که شامل انواع مصادیق قوت میشه. قوت ایمانیتون رو زیاد کنید که نترسید از کشته شدن، قوت علمیتون رو زیاد کنید، ابزارهای علمی متناسب با ابزارهای دشمن بلکه بالاتر، و از نظر جسمی هم بدنتون قوی بکنید. که ترهبون به عدو الله با دستیره امام علیه السلام وارد شده، که گاهی وقتا ممکن از یه تاکتیکی فرد استفاده کنه برای اینکه نشون بده در نگاه دشمن که جوان هستن، جوان مظهر قوته. ثم جعل من بعد قوتن ضعفن و شیبا، از دوران جوانی به عنوان قوت یاد شده. در سیره امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام وارد شده که زمانی که حضرت شهید شدن، محاسنشون رو با وسمه که سیاه کننده مو هست، رنگ موی وسمه، خضاب زده بودن حضرت. اختزم بالوسمه، با وسمه خضاب زده بودن که نشون بدن مثلا جوان هستن، که دشمن نیروی مخاطب خودشه که نگاه میکنه اونها رو جوان ببینه نه پیر من. اینقدر تأثیر دار. یکی هم میفهمه خوردن گوشت با شیر هست. خوردن گوشت با شیر هم در روایت میفهمد کسی که گوشت رو با شیر بخوره، خداوند قوت و برکت رو با هم جمع کرده. شکا نبی و نلارم بهی از زوج از ضعف بدنه. حضرت نو شکایت بود محضر پروردگار از ضعف بدنش، خداوند به ایشون وحی اوحل لا اله ان اطبخ الله باللبن، گوش رو با شیر بپز، فکل هما فانی جعلت القوت والبرکت فیهما، چرا که من قوت و برکت رو هر دو در این دو قرار دادم. توی روایتی میفرماید که وقتی که اون پیامبر به خداوند ضعف امتش شکایت میکنه که امت من جون ندارن، ضعیفن، خداوند فامرهم ان یاکلوا اللحم باللبن، عم میکنه گوشت گوسفند رو مخصوصا با شیر بپزند و بخورن، ففعلوا فاستبانت القوت فی انفسهم، قوت آشکار شد در وجودشون. بله دیگه میفهمید. یکی هم سریع بخونم، یکی هم خوردن شیر به تنهایی، شیر گاو محلی، شیر گوسفند، این هم بسیار وارد شده که راوی میگه که من خدمت امام علیه السلام بودم، یه مردی وارد شد، من میشنیدم که چی بود، گفت انی اجد و ضعفی بدنی، من در بدنم ضعف احساس میکنم. حضرت فرمود علیکه باللبن، بر تو باد بخوردن شیر، فانه ینبت اللحم، این موجب رویش گوش میشه و یشد دل از استخوان ها را قوی میکنه. هم شیر گاو مناسبه، هم شیر گوسفند مناسبه، هم شیر شتر قوت بخش بدن انسان. خوردن یک غذایی به نام حلیسه هست که ترکیب از حبوبات با گوشت هست، که بهترین مصداقش میتونیم بگیم که گوشت، میتونیم بگیم نخود، نخود و گوشت هست، که این حبوبات اگر با گوشت مخلوط بشه میشه حلیسه، اگر خود حبوبات با هم دیگه ترکیب بشن یه غذایی است تحت عنوان کواکب. حالا در رابطه با حلیسه میگه یکی از پیامبران شکایت کرد محضر خداوند از ضعف و از ضعف جنسی، فامره به اکل الحلیسه، خداوند امر کرد به اینکه حلیسه استفاده بکنه، که اشاره کردیم که گوشت نخود، گوشت لوبیا، گوشت عدس، گوشت ماس، ماش، همه اینا میتونه مصادیقش باشه، ولی بهترینش گوشت نخود هست که مخصوصا کمر رو تقویت میکنه، قوی میکنه، آب کمر رو زیاد میکنه و قوت کمر یه جوری محل بروز قوت مرده. آب کمر زیاد میشه، نیروی جنسی زیاد میشه و زمینه تولید نسل فراهم میشه. خوردن کباب گوشت به صورت کبابی، اشاره کردیم گوشت رو به صورت آب گوشتی میتونه فرد استفاده کنه، به صورت سرخ کرده هم میتونه استفاده کنه، ولی بهترین شکل استفادهش به صورت چیه؟ کبابیه. لذا اگر کسی لاغره، که اشاره کرد لاغری خودش یه نوع ضعفه، چون بخش سنگین، بخش زیادی از بدن انسان همین ماهیچه ها تحمل میکنه، بدن تاندون ها، مینیسکا، ربات ها و ماهیچه ها، اگر گوش به بدن انسان نباشه در حقیقت موجب سایش استخوان ها، مهره ها و فرد اذیت میشه و ضعیف میشه. لذا امام کاظم علیه السلام دیدن که یه فردی ضعیفه، او اراک ضعیف و ضعیف میبینمه؟ گفت نه، گفتم بله ضعیفم. حضرت فرمود کل الکباب، کباب بخور. میگه فعکلته فبرد، منم خوردم و خوب شدم. توی روایت دیگری فرمود شکایت کرد از ضعفی که از ناحیه بیماری بر او عارض شده. امام فرمود فعمله به اکل کباب، به اینکه عمل کنی، به اینکه کباب بخوری. خوردن میوه به توی روایات خیلی استفاده شده، اگه کسی این به رو تو غذا بزنه یا به صورت خام بخوره یا مرباش رو درست کنه یا چایش رو درست کنه، مخصوصا اگه کمپوتش رو درست بکنه، مخصوصا اینکه این به اگر شیرین باشه و به همراه بهدانه استفاده بشه، دیگه نقش فوق‌العاده‌ای داره در قوت بخشی به بدن. لذا امام علیه السلام به فردی که روز شنبه میخواست حجامت بکنه و در تخیل خودش این بود که حجامت کرده در روز شنبه ضعف رو برطرف میکنه، امام فرمود حجامت در روز شنبه خود ضعف میاره. برای رفع اون عارضه ضعف میتونی، یا برای رفع عارضه ضعف بدنت میتونی به بخوری. علیکه به اکل سفر جلل هول، بر تو باد به خوردن میوه به شیرین، ما حبی با بهدانه، فانه یقوی از ضعف، بفهم از ضعف رو برطرف میکنه و یطیب المعده و یزکیها، معده رو خوشبو میکنه، معده رو پاکسازی میکنه از بیماری ها. به کارگیری نوره هم گفتیم، در حقیقت به کارگیری حقنه و شیاب کردن، شستشو دادن روده ها از فضولات، و خدمتتون عرض کنم بخشی از جذب های ویتامین ها در همین روده بزرگ انجام میگیره و لازم این روده پاکسازی بشه، و یکی از چیزایی که پاکسازی میکنه همین در حقیقت حقنه و قرار دادن دارو یا آب یا مایعات داخل روده هست. همون ان افضل ما تداویتون به الحقنه، بهترین چیزی که باش مداوا میجویید حقنه هست، یکی از درمانه خوب همین شیاف کردن، همین به کارگیری دارو داخل روده هست. مثلا ماء الجبن، آب پنیر رو اگر کسی بخوره یا فرض رو تنقیه بکنه داخل رودهش، یبوست رو برطرف میکنه. شاهد ما اینجاست، فرمود و خوبه به کارگیری این حقنه قوت میده به بدن انسان. از این جهت مناسب است که فرد استفاده بکنه، منتها به عنوان درمان. به خاطر چی؟ به خاطر که یه عارضه هم داره، فهمود الا ان تعظم و شکم میاره. لذا کسی که یبوست گرفت نیازی حالا همش حقنه کنه، حقنه و تنقیه بکنه برای رفع اون یبوست، ولی به صورت اساسی باید سعی کنه غذاهای ملین استفاده کنه که دچار یبوست چی نشه. پس نتیجه میگیریم اگر کسی میخواد بدن قوی داشته باشه، بایستی معده قوی داشته باشه، کبد قوی داشته باشه، کلیه پرچرب، کلیه شهمدار، کلیه گرم داشته باشه و ساق پا و استخوان ساق پاش، استخوان قدم پاش بایستی اینها هم قوت داشته باشه که بتونه خون تولید کنه. اما چیزایی که قوت بخش به ساق پا هست، یکیش همین سویق بود، سویق گندم و جو به صورت خشک هم کسی استفاده کنه ساق پاشو قوی میکنه، استخوانشو قوی میکنه. اگر به صورت شسته حداقل سه بار بشوره باز ساق پا رو قوی میکنه. اگر هفت بار بشوره که کامل ترین شکل به کارگیری سویق شسته است. فهمون ینزل القوت الی الساقین و القدمه، قوت رو منتقل میکنه به ساق پا و قدم پا. اگر آب رو هفت بار غل بده و به صورت طبیعی از این ضعف به اون ضعف حرکت بده و منتقل کنه تا خنک بشه، این آب هم حکم قضا رو پیدا میکنه. اینجا هم فهمون ینزل القوت الی الساقین و القدمه. آخرین نکته هم این است که تو بحث سویق باید طوری استفاده کنه که لاغر منشه تحول بشه. منشه تحولش هم اینه که 40 روز در روایت میفهمه این کسی سویق استفاده کنه امتلعت کتفاه و من القوه، قوت منتقل میشه به کتف انسان. اما آخرین نکته هم این که جنبه های روحی و معنوی هم انسان در قوت بدنش باید مد نظر قرار بده. در روایت داریم ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیت، اگر ایمان فرد، توکل فرد، اخلاص فرد فوق‌العاده بود، احساس خستگی میکنه از کاری که در راه خدا انجام میده و اون قوت معنوی و قوت روحی نفس انسان رو متوجه معنا میکنه که دیگه خیلی متوجه بدن نیست. از این جهت فهمون اگر نیت، اخلاص، ایمان، عشق به خدا اینا تو بدن، تو وجود فرد زیاد شد، بدن احساس ضعف نمی‌کنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.